سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قدر احترام دارم خدمت حضور گرامی اساتید محترم، همچنین حضور جناب آقای دکتر لکشایی عزیز که شما خدمتشون هستیم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات در ماه مبارک رمضان بعد از یک وقفه کوتاه، انشاءالله امشب در هشتمین جلسه از مستندات قرآنی اندیشه سیاسی از پیمان انشاءالله خدمتتون خواهیم از محضرهای دکتر استفاده خواهیم کرد. من نمیدونم صدای بنده رو دارن عزیزان یا نه.
سلام علیکم و رحمت الله. بله صداتون رو داریم آقای دکتر. بله سلام علیکم، سلام خدمت جناب عالی و همه عزیزان حضار محترم اساتید گرامی.
بسیار ممنون و متشکر آقای دکتر. من یه خواهد استفاده بیشتری رو کنیم به بحث دوم بودیم، عناصر نظام سیاسی و دولت رو مطرح فرموده بودید و دو جلسه هم آیات مصدر قرآنی رو بررسی کرده بودید. حالا در ادامه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. دعوت و عبادات همه عزیزان قبول درگاه حق باد و همینطور جا داره من سلام ویژه عرض بکنم محضر شما عزیزان اساتید گرامی که این توفیق رو خدای متعال به بنده و شما عنایت فرموده است که در محضر قرآن کریم باشیم در این جلسه و جلساتی که تا حالا توفیق داشتیم و انشاءالله در آینده. و همینطور اجازه بدید تسلیت هم عرض بکنم شهادت آیت الله سلیمانی رو از خدای متعال برای ایشون علو درجات تقاضا مندیم. از عالمانی بود که خب من خیلی سالها بود که ایشون رو میشناختم، مخصوصا اون 17 سالی که در سیستان و بلوچستان نماینده مقام معظم رهبری در اون استان بودن، هم در امور شیعیان و هم نماینده آقا بودن در امور اهل سنت. انشاءالله که خدای متعال ایشون رو با اولیاء خودش محشور بگرداند. بحث ما همطور که جناب آقای دکتر احمدی هم اشاره فرمودند مستندات قرآنی اندیشه سیاسی امام خمینی رحمت الله علیه بود. ما عرض کردیم که اون موضوعی که در دانش سیاست و اندیشه سیاسی به طور خاص محور بحث هست، بحث دولت و نظام سیاسی، یعنی دولت موضوعی است که فقط در علوم سیاسی مورد مطالعه قرار میگیره، نه در رشته های دیگه. و بحث دولت مطلوب و دولت های نامطلوب همیشه مطرح بوده، چه دولت هایی خوب است چه دولت هایی بد است، چون دولت ساخته دست ما انسان ها هست با توجه به ارزش هایی که داریم، با توجه به فرهنگ هایی که داریم، با توجه به علایقی که داریم، با توجه به اهدافی که داریم. خب ما مسلمان ها در دولت سازی از ارزش های دینی خودمون به ویژه قرآن کریم و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله متأثر هستیم. گفتیم میاییم بحث دولت و نظام سیاسی در اندیشه حضرت امام رو از منظر و با روی کرده قرآنی بررسی میکنیم، ببینیم خود امام کجاها استنادات قرآنی داره که ما از مباحث تفسیری ایشون گاهی توفیق پیدا میکنیم، در جلسات شاهد هم میاریم، بخشهایی رو هم میکنیم که امشب هم انشاءالله اگر خدا توفیق بده این اتفاق خواهد افتاد. و هم این که اگر هم جای امام مستندات قرآنی رو مورد اشاره قرار ندادن، ما ببینیم برای اون بحثی که امام مطرح فرمودن آیا در قرآن آیاتی هست، حالا چه این آیات معید باشه، چه مکمل باشه، چه نقد بکنه، یعنی بنابر تطبیق حتما نداریم، میخواییم ببینیم دیدگاه قرآن کریم چی، از آیات قرآن کریم چه استفاده ای میکنه. گفتیم با روی کرده سیستمی نظام سیاسی و دولت رو اگه بخوایم بررسی بکنیم، در علوم سیاسی به 8 پرسش پاسخ میدن. ما هم همون 8 پرسش رو مطرح کردیم، چون مستحضر هستید که ذاتیات علوم از یه علم و از یک فرهنگ به فرهنگ دیگه فرق نمی کنه. مثلا اگر ذاتی علم سیاست اینه که دولت رو مطالعه می کنه، این علم سیاست هر کجا باشه دولت رو مطالعه می کنه، از نظر موضوع با هم تفاوت دیگه پیدا نمی کنن. هرچند که پاسخهایی که به موضوع دولت میدن، به دولت خوب و بد میدن، متفاوت میشه، به خاطر اینکه منابع معرفتی متفاوت هست، به خاطر اینکه روشها متفاوت هست، به خاطر اینکه اهداف متفاوت هست. این نکته بسیار مهمی هست که باید حتما بهش توجه داشته باشیم. و ذات موضوع متفاوت نمیشه، اما پاسخها متفاوت میشه. هر جا که راجع به سیستم سیاسی و نظام سیاسی و دولت اندیشمندی، مکتبی بخواد نظریه ارائه بکنه، این 8 پرسش رو باید پاسخ بده. پرسش اول ضرورت تأسیس نظام سیاسی بود که ما این رو بحث کردیم. پرسش دوم عناصر نظام سیاسی بود که بحث ما در این قسمت هست و اگر توفیق پیدا کنیم میخواییم در این جلسه طبق وعده‌ای که داده بودیم این بحث رو جمع‌بندی بکنیم، ولی خب اگر بحثمون انشاءالله جلسه بعد انشاءالله این رو ختم خواهیم کرد. عناصر رو عرض کردیم به دو بخش تقسیم میشه، یکی عناصر ثابت فرازمانی، فرامکانی و همیشگی هست که اینا رو اسمش رو میگذاریم عناصر کلیدی، عناصری که دائمی هست. دسته دوم عناصر اقتضایی هست، عناصری که متناسب با مقتضیات زمان و مکان در دولت به وجود میاد، کم میشه یا زیاد میشه. مثلا اینکه تعداد وزارتخونه ها چند تا باشه، یا تعداد مجالس چند تا باشه، یا تعداد قوا چند تا باشه، اصلا سیستم تفکیک قوا درش باشه، یا در آینده ممکنه یه روش های بهتری مثلا بشر بهش برسه، یا چند تا سازمان باشه، یا مثلا سیستم ایالتی باشه، ولایتی باشه، استانی باشه، اینا تماما جزء عناصر اقتضاییه، اینها جزء عناصر کلیدی نیست. لذا ما بحثمون رو گذاشتیم روی عناصر اصلی و کلیدی و فرازمانی. عرض کردیم اولین و مهمترین عنصر خود الله هست، توحیده. بعد از توحید رسیدیم به رهبری، رهبری انبیا، رسول الله، رسول خاتم، بعد ائمه علیهم السلام در عصر غیبت هم که فقهای جامع الشرایط. بعد از عنصر رهبری عنصر مکتب و دین هست، یعنی اون وحی که به رسول الله شد از سوی رسول الله در اختیار ما قرار گرفت به نام قرآن، و سنت رسول و اطرت هم که اضافه شد این شد مکتب، یعنی حضرت برای ما دو چیز را برمغان گذاشت، قرآن کریم و اطرتش رو، که به این دو ما باید چنگ بزنیم. عنصر چهارم عنصر مردم، که قلب بحث امت هم بحث مؤمنین بود که ما در سوره مبارک مائده اگه خاطر شریف عزیزان باشه اونجا مباحثی در این زمینه داشتیم. این عناصری که گفتیم میرسونه ما رو به عنصر پنجم که دولته، یعنی رهبر به کمک امت برای اجرای دین و تأمین امنیت مردم به دستور خدای متعال دولت را تشکیل می‌دهد. دولت در یک سرزمین شکل می‌گیره که اون میشه عنصر ششم. عنصر هفتم و هشتم هم حکومت و حاکمیت هست که تو همه دولت‌ها این چهار تای آخر حتما هست. اون عناصر قبلی هم هست، منتها به هر حال با کم و زیاد، چون به لحاظ حقوقی هر دولتی جمعیت داره، سرزمین داره، حکومت داره، حاکمیت داره. ولی ما در رویکرد حضرت امام و رویکرد قرآنی میگیم اول بحث خدا هست، خدا پیامبر رو مبعوث میکنه، پیامبر حالا جانشینانی بعدن داره، پیامبر وحی رو میگیره، اون وحی و سنت خودش میشه دین و مکتب، و کسانی که این دین رو قبول میکنن میشن امت و مؤمنین، که بعد اینا میشن همون جمعیت دولت اسلامی در واقع که عنصر پنجمه. شما سیره نبوی رو هم که بررسی بفرمایید به همین شکل پیش رفته، یعنی وحی آمده به پیغمبر از جانب خدا، بعثت اتفاق افتاده، بعد حضرت این رو ابلاغ کردن به مردم، عده‌ای پذیرفتن، عده‌ای نپذیرفتن، اونجا مکتب و مؤمنین امت شکل گرفته. 13 سال در مکه اینجوریه، بعد که هجرت به مدینه اتفاق افتاده اونجا دولت در واقع شکل گرفته. خب ما برای این قسمت 3 سوره رو انتخاب کرده بودیم که بعضی از آیات این 3 سوره رو بخوانیم. 3 سوره‌ای که پشت سر هم آمده، سوره محمد صلی الله علیه و آله، سوره 47 قرآن کریم، سوره فتح و سوره حجرات. این 3 سوره که پشت سر هم آمده هر 3 در مورد رهبری رسول الله صلی الله علیه و آله و بحث جامعه سازی و دولت سازی هست، و می دانیم که هر 3 سوره هم در مدینه نازل شده. ما این عناصری رو که گفتیم در این 3 سوره خیلی پررنگ مشاهده میکنیم. سوره محمد رو در جلسات قبل مورد بحث و بررسی قرار دادیم. در این جلسه اگر خدای متعال توفیق بده در محضر بعضی از آیات سوره مبارک فتح و احیانا اگه برسیم سوره مبارک حجرات خواهیم بود. من به شکل کامل این سوره ها رو جداگانه تفسیر کردم در اون دوره تفسیر قرآن کریم که الان کاملش صوتش در اختیار دوستان هست و میتونن در شبکه‌های اجتماعی و هم کانال خود من و هم سایت خود من، هم سایت رادیو پژوهش پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی ببینن. اگر متن صوت کامل این سوره ها رو خواستن اونجا هست، ولی ما در این جلسات خودمون بعضی از آیات رو متناسب با بحث خودمون طبیعتاً میرسیم که بخونیم انشاءالله و در محضر این آیات باشیم. حالا سوره مبارک فتح رو، سوره 48 قرآن کریم در جزء 26 بعضی از آیات رو انشاءالله با هم میخوانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب این سوره همطور که میدونید با انا فتحنا شروع میشه. 4 سوره هست که با انا شروع میشه، یکی همین سوره هست. انا فتحنا لک فتحا مبینا، مثلا انا اعتینا کل کوثر، انا انزلناه فی لیلت القدر، و یکی هم سوره نوح بگمانم هست که اون هم با انا شروع میشه. این سوره هم با انا شروع میشه. انا میشه ما، خدای متعال صحبت کرده ولی نگفته انی، میگه انا. انا وقتی که خدای متعال میگه در بسیاری از موارد یعنی نظامات ما، من و نظاماتی که ایجاد کردم. انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما گشودیم برای تو گشودنی مبین. حضرت امام اینجا در تفسیر خودشون 3 نوع فتح رو مطرح کردن که چون بحث عرفانی هست من واردش نمیشم، یعنی بحث فتح مبین، فتح غریب و فتح مطلق، که حالا اگه کسی علاقه داشت به خود تفسیر قرآن حضرت امام جلد 5 مراجعه بکنه. خوب، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و یتم نعمته علیک و یهدیک صراطا مستقیما و ینصرک الله نصرا عزیزا. اینجا خدای متعال نعمتهایی رو که پیامبر خودش به عنوان رهبر امت اسلامی برای دولت سازی و جامعه سازی داده برمیشموره. یکی بحث محبوبیت حضرت در نزد افکار عمومی که این در فقره اول یعنی لیغفر علیک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر خودش رو نشون داده. بحث عصمت پیامبر هست، معصومیت پیامبر از اشتباه و معصومیت ایشون از گناه. البته امام اینجا یه تفسیر ویژه‌ای دارن که الان لازم نیست من وارد اون بشم. عموما اینجور گفتن که یعنی اون چیزهایی که بعد از فتح مکه در واقع اون اتهاماتی که مشرکان به پیامبر میزدن و به خاطر اونها حضرت رو تحت تعقیب قرار داده بودن اینا همه منتفی شد. این یه نگاهه، ولی یه نگاه دیگه هم اینه، یعنی برای اینکه یه لطفی که خدا در حق تو داره اینه که تو رو معصوم نگه میداره، معصوم نگه میداره. ولی چون ما تقدم من ذنبک و ما تأخر داره، ما تقدم و ما تأخر، یعنی میگه یه چیزایی هم قبلن بوده، این رو عموماً در یک تفسیر، چون اینجا خیلی محل تفسیرهای مختلف قرار گرفته، به همون اتهامات پیامبر در نزد افکار عمومی مشرکان و به ویژه مکیان تطبیق دادن که با فتح مکه این مسئله حل شده. البته اینجا باز بحث شما میدانید که این انا فتحنا لک فتحا مبینا بعد از صلح حدیبیه نازل شده، یعنی یک قول رایج و شایع اینه که اصلا این سوره بعد از صلح حدیبیه نازل شد در مسیر بازگشت حضرت به مدینه. یعنی میگه خود این صلح حدیبیه یک فتح به اصطلاح مبین بود، اما خب بعد پشت بندش، چون بعد فتح مکه هم بر اساس همین اتفاق میفته دیگه، یعنی با توجه به صلح حدیبیه و بعد پیمان شکنی مشرکان که حالا شما دیگه آشنا هستید با این بحث. نعمت دومی که خدای متعال به حضرت داده با این فتح، میگه و یتم نعمته علیک، خدای متعال این فتح مبین رو به تو داد تا نعمتش را بر تو تمام کند. سه، حالا اینم باز بحث شده که این نعمت چیه و اینها، بعضیا پیوند زدن با همون نعمتی که در سوره مبارک مائده بود که اتمم تو علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی بحث ولایت. بحث سوم اینه و یهدیک صراطا مستقیما، لطف سوم خدا به تو اینه که تو رو بر صراط مستقیم راهنمایی بکنه، هدایت بکنه. و بحث چهارم، لطف چهارم خداوند به رسول اینه و ینصرک الله نصرا عزیزا، خدا تو را پیروز بگرداند، پیروزی بدون شکست. خب این پیروزی بدون شکست، این هدایت در صراط مستقیم، این اتمام نعمت، این به اصطلاح تقویت سرمایه اجتماعی و محبوبیت پیامبر نزد افکار عمومی، اینا همه چیزهایی هست که کمک میکنه به حضرت در رهبری جامعه، هم در بخش دولت سازی هم در بخش جامعه سازی. و نعمت بعدی مربوط به مؤمنین میشود، یعنی مربوط به عنصر امت. بخش اول راجع به عنصر رهبریه، کی این کار رو میکنه؟ خدا. پس اول خدا هست، انا فتحنا لک فتحا مبینا، خدا و نظامات خدایی، ملائکت الله که جنود الله هستن. الله به پیامبر خودش الطافی داره تا حضرت بتونه در پرتو اون الطاف به امر دولت سازی، جامعه سازی و شکست دشمنان بپردازه. اما خود مؤمنین رو هم خدا فراموش نمی کنه. اینطور نیست که لطف خدا فقط شامل حال رهبران بشه، شامل حال مؤمنین هم اگر مؤمن باشند و پایبند به بیعت و تعهد خودشون با رهبر باشند میکنند. لذا میفرماید هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. اون زمانی که مسلمان ها در حدیبیه بودند و دشمن میخواست اینها رو وادار بکنه که دست به اقداماتی بزنن تا به اینها حمله بکنه و بعضی از مسلمان ها هم احیانا دچار ترس شده بودن، خدای متعال می فرماید آرامش را در قلوب مؤمنین اونجا ما نازل کردیم. هوالذی، اوست همان کسی که فرو فرستاد سکینه و آرامش را در برابر کی؟ در برابر مشرکان. فی قلوب المؤمنین، در دلهای مؤمنان. کی؟ برای چی؟ لیزداد و ایمان هم من ایمان هم، تا بیفزاین ایمانی بر ایمانشان. و البته خدا جنود آسمان ها و زمین رو در اختیار داره، ولی لله جنود و سماوات و الارض، هیچ خدا کم و کسری از نظر جنود نداره، میتونه شما رو هر چقدر لازم باشه نصرت بکنه. و کان الله علیما حکیما، خدا هم علیمه، میدونه چی کار باید بکنه، هم حکیمه، از این علم خودش به شکل سنجیده استفاده میکنه. تا چه اتفاقی بیفته؟ لیدخل المؤمنین و المؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، تا زمانی که مؤمنین و مؤمنات وارد بهشت بشن. خیلی جالبه که اینجا هم مؤمنین، مردان مؤمن، هم زنان مؤمن، هر دو گروه ذکر میشن. و یکفر عنهم سیئاتهم، خدا هر قدر که مؤمنین، امت اسلامی، ایمانشون بیشتر بشه، صداقتشون بیشتر بشه، اون گناهانی رو که از قبل داشتن خدا اونها رو میبخشه، پاک میکنه از پرونده هاشون. و کان ذالک عند الله فوزا عظیما، این خب یه فوز بزرگی هست در نزد خدا که شامل حال این مؤمنین میشه. خب رو به روی مؤمنین منافقین هستند و منافقات هستند، که اینها پیوسته برای جامعه اسلامی از درون مشکل ایجاد میکنند، و مشرکین و مشرکات هستند که از بیرون مشکل درست میکنند. لذا آیه 6 رو شما ببینید، از نظر بحث دشمن شناسی خیلی جالب اومده، و این ترتیب همطوری شما می‌بینید به دقت رعایت شده. اول الله بود و نظامات الهی، انا فتحنا، الله همطوری در آیه بعدی، و بعد پیامبر بود، الطاف خدا به پیامبر، بعد مؤمنان بود، مؤمنین و مؤمنات، حالا اینجا دشمنان جامعه اسلامی و دولت اسلامی، دشمنان داخلی و خارجی. میگه همون خدایی که به شما نصرت داره، به پیامبر نصرت داره، دشمنان شما رو عذاب میکنه. یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات، و تا عذاب کند خدا مردان و زنان منافق را و مردان و زنان مشرک را. از ظانین بالله ظن السوء، کسانی که به خدا بدگمان هستند. اگه خاطر شریفتون باشه در سوره محمد صلی الله علیه و آله هم به این بدگمانی اشاره شده بود که بعضی از افراد ضعیف الایمان اینها به خدا بدگمان بودن. تو همین سوره هم حالا در ادامه این آیات میگه که بعضی ها فکر میکردن که پیامبر و مسلمون ها از فتح، از این سفر عمره ای که دارن میرن سالم بر نمیگردن. میگفتن پیامبر با این 1400 مسلمانی که حدوداً با خودش داره میبره هیچ کدوم زنده بر نخواهند گشت، ولذا زرنگی به قول خودشون کردن با پیامبر همراه نشدن. گفتن اینا میرن اونجا، مشرکین حسابشون رو میرسن، دارن با پای خودشون به مسلخ میرن. لذا خدای متعال میگه اینهایی که به خدا بدگمان بودن و فکر میکردن خدا پیامبرش رو کمک نمیکنه، مؤمنین رو کمک نمیکنه، اینها رو خدا عذاب خواهد کرد. علیهم دائرت السوء، اینها منتظر اقدامات بد برای پیغمبر و مؤمنین هستن، اون پیش آمدهای بد بر خود اینها باد. و غضب الله علیهم و لعنهم، چقدر آیه تند، خشم گرفته از خدا بر این منافقین و منافقات و مشرکین و مشرکات. و لعنهم، خدا اینها رو لعنت کرده. و عد لهم جهنم، خدا برای اینها عذاب رو فراهم کرده. و ساعت مسیرا، و چه بد بازگشتگاهی است. این همه وعده عذاب علامت شدت بدی کار اینهاست که مخصوصا منافقین که همراهی نکردن با حضرت، و بلکه مطمئن بودن که حضرت و مؤمنینی که با او دارن میرن کشته خواهند شد. بعضی از مفسرین این والمشرکین والمشرکات رو هم با توجه به سیاق همین منافقین گرفتن، اون منافقینی که دیگه خیلی در واقع در لبه شرک دیگه حرکت کرده بودن، یعنی اصلا ایمان فقط و اسلام لغلغه زبان درشون بود. ولی اگر این بود نباید دوتا می اومد، یعنی منافقین و منافقات و مشرکین و مشرکات، یکیش کافی بود. ولی به هر حال این مطلب رو هم بعضی ها گفتن. مجددن اون آیهی که بالا گفته بود رو تکرار میکنه، ولی لله جنود و سماوات و الارض. منافقین چی فکر کردن؟ مشرکین چه فکر کردن؟ جنود آسمان ها برای خدا سپاهیان آسمان ها و زمین، هر چه در آسمان ها و زمین اینا جنود خدا میتونن باشن. به تعبیر امام در حادثه تبعث فرمود شنهای بیابان اینا جنود الله بودن، به اذن خدا در برابر اون هواپیماها و هلیکوپترها و تفنگداران آمریکایی این جنود الهی به مبارزه برخواستن. همطور که در سوره فیل میگه علم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل، ندید خدا چیکار کرد؟ اون با فیل اومده، خدا با یه پرنده، اون هم با یه سنگ در منقارش رفته به جنگ اینها. علم تر کیف فعل ربک با عاد در سوره فجر، ارم ذات العماد، بعد میاد به سمود اشاره میکنه، بعد میاد به فرعون اشاره میکنه، میگه الذین تقوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد. خود ندیدی خدا با اینا چی کرد؟ خدا با همین کار رو با همه طاغوت‌های عالم میکنه، به شرط این که این طرف مؤمن باشن، این طرف خلوص داشته باشن. خب اینجا دیگه در آیه 8 بحث رهبری رو مجدداً خدای متعال تکرار میکنه و دستور میده که مردم در خدمت خدا و رسول الله باشن. انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، این چندمین انا تو این سوره، دومین انا، انا فتحنا لك فتحا مبینا. حالا انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا، ای پیامبر ما تو را فرستادیم به عنوان شاهد، گواه بر امت، یعنی به عنوان مبشر، مژده دهنده به بهشت به مؤمنین، و نذیرا و بیم دهنده از آتش جهنم، و بیم دهنده از آتش جهنم. چرا خطابش به مؤمنینه؟ خطابش به امت اسلامیه. لتؤمنوا بالله و رسوله، ما پیامبر رو فرستادیم با این شؤون تا شما ایمان بیاورید به خدا و رسولش. شما یعنی کی؟ یعنی مردم دیگه. و تو از ذروح و یاری کنید خدا و رسولش را. اینجا هم باز تو ضمیر اختلافاتی هست، بعضی گفتن و یاری کنید رسولش را. خب یاری خدا، یاری رسول، یاری دین خدا، اینا همه یکیه دیگه. یعنی اگر ما ضمیر با اینکه مفرد به دوتا هم برگردونیم، چون فرق وجود نداره، یاری خدا یاری رسول خداست، یاری رسول خدا یاری خداست، یاری خدا و رسول یاری دین خداست. و توقروه و تا بزرگ بدارید خدا و رسولش را. من ترجیح میدم ضمیر رو به هر دوتا برگردونیم، هرچند اکثر مفسران ضمیر تو از ذروه و توقروه رو به رسول الله برگردوندند، یعنی تا رسول الله را یاری کنید و تا رسول الله را بزرگ بشمارید، تکریم کنید، چون عمل به دستورات رسول الله تکریم حضرت هم هست دیگه، یاری کردن حضرت هم هست. و ضمیر تو سبحوه رو به خدای متعال زدن، چون تسبیح دیگه تسبیح خداست. و به پاکی یاد کنید خدا را صبح و شب، یعنی همیشه. حالا اینجا در آیه 10 دیگه بحث دولت سازی مطرح میشه، بحث اطاعت از رسول الله و یاری دین خدا مطرح میشه، رفتن مؤمنین برای عمره مفرده، مشرکین مانع شدن در منطقه حدیبیه، اونجا نماینده پیامبر رفته به مکه برای مذاکره بر نگشته، و بلکه شایعه شده که احتمالاً کشته شده. اینجاست که مسلمین با پیامبر بیعت می کنند که اگر دشمن یه همچین کاری کرده باشه، نماینده حضرت رو کشته باشن، اینها به شهادت رسونده باشن و بخوان بجنگن، اینها با پیامبر بیعت میکنن که تا پای جان بجنگن. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. ای پیامبر، اون کسانی که بیعت میکنند با تو جز این نیست که با خدا بیعت میکنند. خیلی تعبیر جالبه، بیعت با پیامبر بیعت با خداست. رأی به پیامبر رأی به خداست، اینطوریه. یعنی بیعت میکردن یعنی متعهد میشدن که هر دستوری حضرت داد بگن چشم. اینجا بحث دستور جنگ. البته ید الله فوق ایدیهم، دست خدا، قدرت خدا بالای دست هاست. هر قدرتی رو شما حساب کنید قدرت خدا از اون بیشتره. وقتی شما با رسول الله بیعت میکنید، مصافحه میکنید، با خدا بیعت کردید، قدرت شما اینجا بی نهایته. چرا؟ چون قدرت خدا بی نهایته. ید الله فوق ایدیه. و بعد میگه که اگه کسی بیعت رو بشکنه چه عواقبی داره؟ فمن نکث فانما ینکث علی نفسه. اگه کسی بیعت خودش با رسول الله رو بشکنه، جز این نیست که این به زیان خودش این بیعت رو شکسته، ضررش فقط به خودش میرسه، ضررش به خدا و رسول نمیرسه. و من اوفا به ما عاهد علیه الله فسیوتی هجرا عظیما. و هر که وفا کند با آنچه پیمان بسته است بران با خدا، فسیوتی هجرا عظیما، خدا بهشون اجر بزرگی خواهد داد. خب اینجا اجازه بدید من یه بخشی از فرمایش حضرت امام رو از تفسیر ایشون بخونم. جلد 5 صفحه 181 فرمودن که در ذیل همین آیه فرمودن که ما هم که حکومت اسلامی میگوییم، میخواهیم یک حکومتی باشد که هم دلخواه ملت باشد و هم حکومتی باشد که خدای تبارک و تعالی نسبت به او گاهی بگوید که اینهایی که با تو بیعت کردند با خدا بیعت کردند. انما یبایعون الله، یک همچو دستی حاکم باشد که بیعت با او بیعت با خدا باشد. بعد یک آیه دیگه هم آورده که اونجا هم همین بحث رسول و خدا اینها با همه. میگه که در جنگ هم وقتی که تیری انداخته است و رمی کرده است، باز خدا بفرماید که و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. تو تیر نینداختی، خدا تیر انداخت. دست او را دست خدا بداند. بعد فرمودن که آرزوی ما این است که یک همچه حکومتی سر کار بیاید که تخلف از قانون الهی نکند. یعنی علت این که دست رسول خدا دست خدا محسوب میشه اینه که رسول خدا تخلف نمیکنه از قانون خدا. بعد ادامه دادن، فرمایش امام رو میخونم. پیغمبر اکرم از باب این که دستش دستی بود که تخلف در تمام عمرش از کارهایی که خدا فرموده بود نکرده بود، این دست دست خدا میشود. بیعت با او بیعت با خداست. از اینجایی که کارهایی را که کرده بود اراده اش تابع اراده خدا، کارش تابع کارهای خدا، حکومتش حکومت الهی است. خب البته ذیل این آیه امام بحثای مفصلی داره، من به همین مقدار اکتفا میکنم. این بحث مردم سالاری اسلامی و دینی که گفته میشه همینه. یعنی از یک سو مقید است به رضایت خدا، از یک سو مقید است به رضایت مردم. وقتی مردم میان در این انتخاباتی شرکت میکنن که حالا بیعتی که اون زمان بوده الان اسمش شده انتخابات، تقریبا همون ظرفیت رو انتخابات ها هم فعال میکنن، اینی که میاد بیعت میکنه در واقع در حکومت الهی همزمان دو تا کار انجام میده. یکی این که در مسیر تقویت دین خدا حرکت میکنه، یکی هم این که در مسیر تبعیت از رهبر الهی. در آیه 11 به بعد در مورد اون کسانی صحبت میکنه که تخلف کردن و به همراه حضرت به عمره نرفتن، که این آیات رو من نمیخونم، خودتون خواستید مطالعه بفرمایید. ولی در صفحه بعد آیه 18 ادامه همین بحث بیعت رو اونجا خدای متعال مطرح فرموده و رضایت خودش رو از مؤمنان اعلام کرده. لقد، آیه 18، لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. پیامبر، با تأکیدم هست، لقد تأکید رو میرسونه دیگه، به تحقیق خوشنود شد خدا از مؤمنان آنگاه که بیعت می کردند با تو در زیر آن درخت. اون منطقه حدیبیه یه درختی بود که پیامبر زیر اون درخت نشسته بود، مؤمنین اونجا با حضرت بیعت کردند. فعلم ما فی قلوبه، خدا می دانست در قلب مؤمنان چه می گذرد، از جمله یعنی نگرانیشون رو می دونست خدا، اینا هم که طور که دارن با تو بیعت میکنن یه نگرانی هم دارن دیگه، برای اون دارن بیعت، که اگر دشمن بخواد وارد جنگ بشه ما تمام قد وایستادیم. این نگرانی هم در قلبشون بود که حالا جنگ میشه نمیشه. فانزل السکینت علیهم، ببینید باز لطف خدا رو میگه، خدای متعال آرامش را بر قلوب مؤمنان نازل کرد. پس وقتی ما از خدای متعال به عنوان اولین و مهمترین رکن در عناصر حکومت اسلامی یاد میکنیم، یه رکن مؤثره، نصرت میکنه رهبری را، نصرت میکنه مؤمنین را. ما وقتی به این مسئله ایمان داشته باشیم دیگه از قدرت هیچ ابرقدرتی نمیترسیم، چون تکیه ما به خداست، چون دست ما در دست خداست. و ید الله فوق ایدیهم، قدرت خدا، ید خدا یعنی قدرت خدا، قدرت خدا اصلا قابل مقایسه با قدرت های دیگه نیست، اصلا غیر قدرت خدا قدرتی نیست. و اثابهم فتحا قریبا، پاداش هم خدا به مؤمنین داد. پاداش چی بود؟ یه پیروزی نزدیک، فتح قریب، که حالا در مورد این فتح قریب هم بحث شده، بعضی ها مصادیقی هم مطرح کردن که من از اونها صرف نظر میکنم. خب بعد هم ماجرای فتح مکه مطرح شده دیگه، در آیه 25 بحث فتح مکه بدون جنگ مطرح شده به عنوان یه لطف. خدای متعال میفرماید که ما به شما باز کمک کردیم که شما مکه رو بدون جنگ فتح بکنید. دلیلش هم این بود که یه دست کسانی که در مکه زندگی میکردن اینها مخفیانه ایمان آورده بودند، و اگر شما میخواستید به مکه حمله نظامی بکنید ممکن بود یه ده از اینها هم کشته بشن. لذا خدای متعال در دل دشمن رعب ایجاد کرد که وقتی جمعیت شما رو دید، این سپاه 10,000 نفری شما رو که برای فتح مکه رفته بودند خود ابو سفیان و دیگران دیدن، تسلیم شدن. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله. اینها بودند، اینها کیا هستند؟ مشرکان قریش. اینها حقشون این بود که شما بهشون حمله بکنید. چرا؟ چون اینها همونایی هستند که کفروا، حقیقت رو نادیده گرفتند. و صدوكم عن المسجد الحرام، شما قبلا اومده بودید عمره انجام بدید، نذاشتن شما عمره انجام بدید، برتون گردوندن. بعد هم که پیمان شکنی کردن، والهدیه معکوفن ان یبلغ محله، نذاشتن که شما اون شتران قربانی رو ببرید در محل خودشون قربانی بکنید، در مکه در قربانگاه. ولولا رجال مؤمنون و نساء مؤمنات لم تعلموهم ان تتعوهم فتصيبكم منهم معرتون بغیر علم، و اگر نبودن مردان مؤمن و زنان مؤمن که شما اونها رو نمیشناختید، اینا تو مکه بودن ایمان آورده بودن ولی شما اونها رو نمیشناختید، اگر نبود خطر اینکه اینها پایمال شوند، ان تتعوهم که پایمال کنید شما اونها رو و بیگناه کشته بشن دیگه. فتصیبکم منهم معره، از جانب شما به اونها گزندی برسه به غیر علم، ناگهانه، یعنی چون نمیشناسید دیگه. نمیگه چی؟ اگه یه همچین خطری وجود نداشت، خدای متعال به گونه دیگری شما رو بر مکه مسلط میکرد، اما چون این مسئله بود روشش تغییر کرد. باز نصرت الهی شامل حال شما شد، روب در دل دشمن افتاد، تسلیم شدند. لیدخل الله فی رحمته من یشاء. اینها همه برای این بود که خدا میخواست داخل بکند رحمتش را و در رحمت خودش داخل بکند اون کسانی را که میخواهد، یعنی همون مؤمنینی که شما نمیشناختید. لو تزیلو، اگه این مؤمنان و کافران جدا می شدند، جدا می بودند، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا الیما، ما عذاب می کردیم اونهایی رو که کافر شده بودند، از اونها عذابی دردناک. یعنی روش فتح فرق می کرد. خب بعد توضیحاتی میده مجددا، بحث انزال سکینه بر قلب رسول الله و بر مؤمنین بیان میشه تو آیه بعدی. اذ جعل الذين، دلیل مطلب رو میگه، اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه، چون اونهایی که کافر شده بودن در دلهاشون تعصب بود، اون هم تعصب جاهلی. فانزل الله سكينته على رسوله رهبر و على المؤمنين امت و الزمهم كلمه التقوى، امتی که ملازم کلمه تقوا هستند، روح تقوا درشون رسوخ کرده. و کانوا احق بها و اهلها و کان الله بكل شيء علیما. خب آیه پایانی همین صفحه آیه 28 وعده حکومت جهانی اسلام رو خدای متعال میده. ببخشید. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله و کفا بالله شهیدا، اوست آن که فرستاده است رسولش را با هدایت و دین حق، لیظهره علی الدین کله، تا پیروز گرداند آن را، آن دین را، علی الدین کله، بر همه ادیان. و کفا بالله شهیدا، خدا به این گواهی بده کافیه. خب مستحضرید که این آیات اینجا، آیات پایانی که حالا من همشون رو نخوندم، دوباره برگشت به بحث اون عمره و اینکه نتونستن عمره انجام بدن، مشرکین نذاشتن عمره انجام بدن، برشون گردوندن. اینجا حالا توی مسیر بازگشت که این آیات پایانی باز اینجا نازل شده، اینا مکه رفتن عمره نتونستن انجام بدن، خدا بهشون میگه که شما در انتظار حکومت جهانی باشید. یعنی این دین اسلام که آمده دینی است که میخواد حکومت در مقیاس جهانی تشکیل بده. خب آخرین آیه سوره فتح آیه فوق‌العاده راهبردی و مهمی هست. وضعیت ایدئال رهبر جامعه اسلامی، اینجا رسول الله صلی الله علیه و آله و مؤمنین رو به عنوان پیروان مطرح میکنه و توصیفی که از سیمای این مؤمنان در تورات و انجیل شده مطرح میشه، که خب شما با این آیه آشنا هستید، من در این آیه دیگه توقف نمیکنم. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. خیلی جالبه، یعنی مهمترین ویژگی یاران رسول الله صلی الله علیه و آله که در برابر دشمنان شدیدند و در برابر دوستان مهربان هستند، اینه که اینها همزمان با اموراتی که برای زندگیشون لازمه، کارهای اقتصادی که میکنن، در طلب خوشنودی خدا هم هستند و همینطور رابطه شون با خدا مخصوصا در نماز برقرار هست. ذالک مثلهم فی التورات، این تمثیل اینها و وصف اینها در تورات. اما در انجیل، و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه. اینجا توصیفی میکنه از جامعه در حال ظهور اسلامی و دولت در حال ظهور اسلامی، که این جامعه نوپدید، این دولت نوپدید که زرعن، مانند یک زراعتیه که شما بذر پاشیدید، مثلا دانه‌های گندم رو در زمین پاشیدید، اینها جوانه زده، سبز شده، که زرعن، مانند زراعتیه که اخرج شطعه، جوانه زده، جوانه هاش بیرون آمده از زمین، فازره یکم تقویت میشه، فاستغلظه ستبر میشه، ببینی بالا آمد، رو پای خودش این ساقه وایستاده دیگه، این ور اون ور خم نمیشه، فاستوى علی سوقه، راست وایستاد بر ساقه خودش، چنان که یعجب الذرا، به شگفتی میاندازد یا شادمان میکند کشاورزان را، این رشد این در واقع گیاه دانه، لیغیظ بهم الکفار، تا به خشم آورد به وجود آنان کافران را. یه دفعه زد به بحث کافران، در حالی که بحث تمثیل زراعت بود. یعنی شما جامعه نوپای اسلامی اینجوری رشد کردید، شکوفه زدید، رشد کردید، ستبر شدید، الان وایستادید رو پای خودتون. اول صلح حدیبیه، بعد هم پیمان شکنی اون مشرکان، بعد فتح مکه، الان اینایی که از این گروه هنوز در شرک موندن خیلی خشمگینند، خیلی خشمگینند از این قدرت شما و پیشرفت شما. حالا این چند سال طول کشیده، کلن میدونه دیگه، 13 سال حضرت در مکه پیامبری کردن، 10 سال هم در مدینه تا از دنیا رفتن، 63 ساله بودن که از دنیا رفتن. دوره پیغمبری کلن 23 ساله. توی این فرصت کم یه دولت وسیع اسلامی کل شبه جزیره رو در بر گرفت. بعد از فتح مکه هم دیگه پیروزی‌های بعدی پشت سر هم اتفاق افتاد دیگه، از جنوب تا یمن فتح شده، از شمال هم که تا سرحدات امپراتوری روم شرقی دیگه، در مخصوصا غزوه تبوک این گسترش اتفاق افتاد دیگه، حضرت تا سرحدات اون چه امروز اردن گفته میشه رفتن، حدود 600 کیلومتر در منطقه شمال رفتن و برگشتن. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظيما. خب میخواستم که به آیات سوره مبارکه حجرات هم اشاره بکنم. این سه سوره، یعنی سوره محمد، سوره فتح، سوره حجرات، پشت سر هم آمده. هر سه سوره بحث رهبری، بر محور رهبری بحث امت اسلامی، بحث دولت اسلامی، بحث خدای متعال، بحث دشمنان دولت اسلامی مطرح شده. این یک مجموعه کامل و جامعیه. در مورد بحث دوم ما که عناصر حکومت اسلامی هست، البته بعضی از بحث های بعدی هم پوشش داده میشه. ما بحث عناصر رو همینجا ختم میکنیم. من جلسه آینده سوره حجرات رو خواهم خوند، منتها ضمن این که به بعضی از بحث عناصر هم اشاره خواهم کرد، وارد بحث سوم خواهم شد، چون به بحث سوم هم در سوره حجرات و البته دیگر سوره ها پرداخته شده. بحث سوم ما بحث مرزهای دولت اسلامی هست، برای اینکه یه کمی به حال بحثمون جلو بره، انشالله جلسه بعد محور بحثمون سومی خواهد بود، ولی تتمه بحث دوم رو هم چون سوره حجرات رو خواهیم خوند برای بحث سوم، قبلش یه اشاره‌ای به بحث تکمیله بحث دوممون هم انشاءالله خواهیم داشت، ولی وارد بحث مرزها هم خواهیم شد. اگه دوستان خواستن مطالعه داشته باشن، بحث مرزها این مطلب مطرح میشه که مرزهای دولت اسلامی از منظر حضرت امام و قرآن کریم آیا مرزهای ملی جغرافیاییه، یعنی ناسیونالیسم، ملی‌گرایی، و این انواع و اقسام البته اسم‌هایی که الان هست که تأثیر میگذاره روی بحث تابعیت، روی بحث شهروندی، روی بحث مرزبندی ها، اینها ملاکش چیست؟ آیا جغرافیاییه؟ آیا عقیدتیه؟ آیا مدل دیگریه؟ اینها چگونه هست؟ انشالله اینها رو میگذاریم برای جلسه بعد. من در خدمتتون هستم، اگر بحثی باشه، تکمله‌ای دوستان داشته باشن، احیاناً سوالی باشه، مطلبی باشه، من در خدمتتون هستم جناب آقای دکتر احمدی، همطور دیگر اساتید محترم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. الله